أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آل الله والنعم الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تصیر ارواحنا معلقه بعز قدسك محمد و اهل بیته صلوات علیه و آله اجمعین. راجع به نظریه ها یا تقریر هایی که در جهت تصویر جامع بنابر قول به صحیح، قول به اطلاق الفاظ به صحیح بحث میکردیم، آخرین تقریر تقریری است که علامه طباطبایی رضوان الله علیه در حاشیه کفایه مطرح کردن. ایشون می‌فرمایند که امور اعتباریه مرکبه که به هر حال به جهات مختلفی قهرن اختلاف دارن، معمولاً به این صورت اسماء اونها جعل میشه که اول اون صورت ابتدایی که از موضوع اون له پدید میاد مسبب جعل لفظ رو برای اون صورت ابتدایی جعل میکنن و قهرن این لفظ برای انواع صورت ابتدایی قابل اطلاق و اطلاق میشه به اونها. این اطلاق اولیه به صورت تواتی هست. مثلا فرض بفرمید که مثال میزنم، میگن چیزی رو که به نام خبز نان نامگذاری میشه، صورت اولش این است که با آرد گندم مثلا پخته میشه و به انواع نان که به آرد گندم پخته میشود خبز گفته میشود، یا تعبیر عرب ها خبز گفته میشود. این به صورت تواتی هست که به همه انواع نان از این قسم که از ماده به اصطلاح خمیره به آرد گندم ساخته و پخته میشه اطلاق میشه. و خاصیت نان سیر کردن انسانه، دفع سد جوعه. بعد برمیخورن که خب یک غله دیگر هم به نام شعیر هست که دقیق و آرد اون رو هم میتونه دستمایه و خمیرمایه پخت نان بشه، با اونم نان میپزن، باز با اونم میگن نان. بعد مدتی متوجه میشن که میشه با برنج هم نان ساخت، نان پخت، از آرد برنج هم میشه استفاده کرد، یه جور نان بار آورد، اونم میپزن، باز میگن خبز. بعد میفهمن که از ذرت هم میشه آرد، ذرت رو آرد کرد و بعد خمیر درست کرد و نان درست کرد و همون خاصیت رو داره، اون غرض رو، غرض اشباع و سد جوع رو داره. از اون هم که نان میپزند بهش میگن خبز. و به تدریج انواعی که به وجود میاد و مراتبی که احیانا پدید میاد که به نقطه‌ای میرسه که انواع نان از لحاظ ماده‌ای که از اون ساخته میشه، اون عناصری که در اون در خمیر و احیانا تهیه نان به کار میره و از نظر طعمی که پدید میاد، از حیث اندازه ها و اشکالی که احیانا به وجود میاد، از حیث نرمی و سختی مثلا صورت های مختلفی که پیدا میشه، دیگه رفته رفته به سمتی میره که کل اینها رو که احیانا به لحاظ تنوع بیشمارند هم میگن نان. این فرایند فرایندی است که در نامگذاری و تسمیه امور اعتباریه مرکبه جاریه. صورت قضیه به اینه که اول یک وضع ساده از اون موضوع له به وجود آمده، اون وضع ساده هی تغییر میکنه و ولی به هم نزدیکند، در این مشترکند که غرضی رو که منظور از آن جنس بوده، مثلا از نان بوده، رو همینا تأمین میکنن و اول به صورت تواتی لفظ خبز بر همینا اطلاق میشه، اما بعد که هی مراتبی به وجود میاد از این ماده، از این چیزی که بهش میگیم نان خبز، این رفته رفته تبدیل میشه به حالت اطلاق تشکیکی و به تشکیک به این انواع مراتب. اول گویی مثلا انواع هم ارزن که به صورت تواتی به اینا خبز اطلاق میشه، بعد انگار تنوع زیاد میشه و تفاوت بیشتر میشه، انگار یه مراتبی به وجود میاد و تدریجا به نحو تشکیکی به همه اینا گفته می شود خبز، و بعد به نقطه میرسه که اون معنایی که در ذهن افرادی که استعمال میکنن، اطلاق میکنن این لفظ رو بر این ماده، این شیء، اون معنا خیلی باز میشه، اتساع پیدا میکنه، وسعت پیدا میکنه و یک معنای کمابیش مبهمی میشه انگار، و نسبت به خصوصیات لابشرط میشه که حالا مثلا اندازه تأثیر داره نداره، شکل نقش داره نداره، حجم نقش داره نداره، مثلا وزن دخیل هست نیست، طعم دخیل هست نیست، و موادی که به کار میره آیا اونا دخیل لابشرط میشه نسبت به همه اینها. در حقیقت اون چه که اینا رو به هم پیوند میزنه این است که اون غرضه از همینا تأمین میشه. غرض چی بود؟ سد جوب. همینا سد جوب میکنند به اعتبار اون عنصر غرض، وحدت انگار بین اینا محفوظه و میشه عنوان خبز رو بهشون اطلاق کرد. پس بنابراین یه صورت اولیه داریم از شیئی که خلق پدید میاد، اختراع میشه و عنوانی انتخاب میشه، تسمیه صورت میگیره و به او اطلاق میشه. بعد تنوعی پدید میاد که همون لفظ بر این انواع به صورت تواتی اطلاق میشه. بعد مراتب به وجود میاد که اون عنوان بر این مراتب به صورت تشکیکی اطلاق میشه و تا به جایی میرسد که به دلیل تنوع و احیانا مراتب فراوانی که به وجود میاد، دیگه خصوصیات خیلی مد نظر اطلاق کنندگان و استعمال کنندگان نیست، و بلکه ذهن بیشتر معطوف به اون تأمین و عدم تأمین غرض است، تا جایی که غرض تأمین میشه سد جو محقق است، به یک شکل تقریبا مسامحی و پیوسته به اصطلاح اتساع پذیر لفظ رو در این معنا و در اطلاق به اون شی برغم اختلاف فراوانی که از حیث انواع مراتب داره به نحو تشکیکی اطلاق میکنند. این متعارف در مرکبات اعتباریه که متطورند. این اینجوریه. حالا مثال نان رو زدیم، سایر موارد و امثال این هم کم نیست و قابل تره. صلات و یا کلن عبادات هم همین جوران، عبادت هم در واقع از نوع مخترعات عرفیه است. عبادت و مثلا صلات هم مثل خبزه، از این جهت که اول صورت ابتدایی داره که اول باری که صلات جعل شده، اختراع شده، شارع آمده، انشاء فرموده، یک صلات دو رکعتی بوده که احیانا ارکان داشته و بعضی از فرض کنید که اجزا و شرایط دیگه. بعدن احیانا چیزهای افزوده شده، رکعت سومی بر مغرب افزوده شده، رکعت سوم و چهارمی ظهر و عصر و عشا از ناهی رسول خدا صلی الله علیه و سلم افزوده شده. بعد شرایط دیگری آمده، همچنان این صلات به این اطلاق می شده. بعد شرایط دیگری رخ داده، صلات مستر به وجود آمده، صلات غرقا به وجود آمده، همین راهی گفتن صلات. و به این ترتیب در واقع این لفظ برای یه وضعیتی درست وضع شده، اما تنوع پیدا شده به صورت تواتی بر این انواع صلوات اطلاق شده. بعد انقدر فاصله شده و مراتب به وجود آمده، اقلی اکثری و به جهات کیفی متفاوت، و بر همه اینها به صورت تشکیکی اون وقت اطلاق صلات شده. و در واقع گویی که اول افراد بودند و انواع و صلات به اونها اطلاق می شده، در مسائل عرفی هم مثلا خبز به اونها اطلاق می شده، و بعد مراتب به وجود آمده که هر مرتبه خودش یک جامعه است گویی، و در نهایت یه جامع الجوامع درست شده. همین جامعه ها منظور شدند و بر یک جامعه که جامعه این جامعه هاست اون وقتی که صلات و یا خبز اطلاق میشه. این حالت نهایی و وضعیت نهایی اطلاق الفاظ بر مرکبات اعتباری این چنینی است. این به اصطلاح تصویری است که ایشون میفرمان و از اطلاق به نحو تواتعی شروع میکنن به اطلاق به نحو تشکیکی، اون هم اطلاق به یه جامع جوامع، جامع همه جامعه ها که هر مرتبه یه جامعه داره و بعد یه جامعه اومده جامع همین جامعه های مراتب شده. ما عنوان این رو، نظریه رو به تصور خودمون که میتونه فلجمله گویای تقریر اون بزرگوار باشه، گذاشتیم جامع استیصایی تشکیکی، جامعی که هی توسعه پذیره و نهایتاً به نحو تشکیکی لفظ بر مسما اطلاق میشه. نه، شون همین میخوان اینو حل کنم. میگن این که این به صورت استیصایی تدریجیه و بین هر اطلاق سابقی با اطلاق لاحق خیلی قرابت هست، مسامحه میشه، وضع جدید اتفاق نمیفته. نمیخوان اینو حل کنن که از وضع جدید رخ نمیده، بلکه این چون هی آرام آرام این تحولات و تطورات اتفاق میفته، همون وضع رو کشش میدن، توسعش میدن، هم مسما در واقع هم اطلاق هی کش پیدا میکنه، اتساع پیدا میکنه، استیصاعیه، هی وسعت طلبانه میره جلو در واقع. و از اطلاق تواطئیش آغاز میشه به اطلاق تشکیکی، اونم اطلاق تشکیکی بر همه مراتب که احیانا هر مرتبه گویی جامعی داره، چون میشه صلوات رو صلات ها رو به نحوی دستبندی کرد، برای هر دسته یک هویتی تعریف کرد، انگار جامعی فرض کرد. بعد الان دیگه صلات به جامع این جوامع و مراتب داره اطلاق میشه، اونم به نحوه تشکیکی، چون اینا با هم تفاوتایی فراوان دارند. این تقریر ایشونه که خب خیلی بوی فلسفی میده. البته خب کل این بحث در واقع فلسفی است، یعنی یک مبنای فلسفیه برای یک مسئله اصولی، چون در واقع از نوع زبانشناسی این بحث ها. از ساعت خدمت شما که ایشون بعد میگن حالا شما یه اشکال نکنید مبنی بر این که این تشکیک که دارید میگید مال وجوده، مال اونجایی که مابعل اشتراک عین مابعل افتراق است، اینجا اصطلاح تشکیک جا نداره. من جواب میدم که اشکال نداره در مسائل اعتباری، در اعتباریات این جور دقت ها رو نمی کنن، برای اینکه اینجا هم یه وحدت و مایی هست، وحدت به غرضه، چون همه این نانها، انواع نانها صد جوع می کنند، از این جهت واحدند. و پس بنابراین این اشکال رو که بگیم آقا مقولات متباینه‌ای به ذاتی هستند، اینا چگونه با هم نسبت تشکیکی پیدا می کنند، اولا اعتباریات هست اینجا، ما در حوزه حقایق بحث نمی کنیم، ثانیا یک عنصر وحدت بخش به اینها و انسجام بخش اینها وجود داره، اون غایت واحدی است که همینا بر تأمین آن قادرند. ممکنه که از اشکالات که برای شما وارد باشه همین باشه، حالا عرض میکنیم. از صحبت خدمت شما که به نظر میرسه در پیرامون این نظریه هم پاره ملاحظات قابل تر باشد. اول بحث این که فرق است بین جعلیات عرف و انشاءات شارع، ولو از یک جهاتی جعل عرفی با جعل شرعی تقارب و تماثل و تشابه دارند، اما شما می‌فرمایید که عرف میاد اول یه چیز ساده ای رو که انسان اولیه مثلا تازه گندم رو کشف کرده بوده، بعد مینه اینو میشه فرض کنی ثابت و خرد کرد، مثلا اسمش میشه آرد، بعد با فرض کنید آب توش ریخ، بعد خمیر کرد، بعد مثلا به نحوی با حرارت اون رو پخت منسجم کرد، مثلا خورد و از این طریق سد جوع بشه، بهتر از این که خود گندم مثلا آدم بخواد بخوره، سخت نپخته است مثلا. و بعد نمیدونست گویی که حالا بعدا چه تحولاتی به وجود میاد که شما تو بازار نان فرانسه که برید پاریس انقدر تنوع داره نان که به صلاح هوش از سرت میره، مثلا فرض کنید انواع اقسام فروشگاه عظیم فقط نانه، همش هم متنوعه. از اون انسان اولی فکر نمیکرد پاریسی هم چه اتفاقی در قرن 21 خواهد افتاد. ما عرض میکنیم که مسئله شارع با عرف از این جهت ما فرق میکنه، اینجوری که شارع اول مثل مخترعین که همه استعداد و ظرفیتش این بود که یک هواپیمای مثلا تک نفره بسازه که نه جداره داره نه فرض فرمید که انواع تجهیزات رو داره، اینا بعد بیا و شماش بعدن دیگه تدریجاً این توسعه در مخترعش اتفاق میفته و هی آرام آرام همین اسم و هی کشش میده و بر همین حالات اوضاع مراتب اول تواطئی بعد تشکیکی اطلاق میکنه. شارع از اول وقتی صلات جعل میکرد در میدانست آگاه بود بر این که این صلات انواع اقسام و مراتب داره و اول نیامده. این قیاس درستی نیست به تعبیرشون، قیاس معل فارقه. این که بیان بگیم آقا اول به اون وضعیت و صورت ساده وضع کرد، بعد این داری جلاتر که رفت کفر و برکت سرکتیش میکنی و به سرکتی هم میگیم صلات، بعد چهار رکعتی ها درست شده، چهار رکعتی هم گفتیم صلات، بعد یه مرتبه معلوم شد که مستردی هم وجود داره، مثلا اجزا و شرایطش محدودتر میشه، بعد معلوم شد صلات غرقایی هم باید جعل بشود، مثلا صلات غرقا خیلی از ارکان رو حتی نداره و هی تدریجی اتفاق افتاد. به نظر میاد که این مطلب راجع به امثال جعل شارع نمیشه اطلاق کرد و بگیم این توصیه و تفسیتی که در موضوع اتفاق میفته این به تدریج بر اثر تطوراتی که در مسیر پیش میاد رخ داده است. این توصیه و تفسیت از هم اول شارع آمده، یک اسمی را بر یک مسمایی که دارای این انواع و مراتب بوده جعل فرموده. عرف مردم ممکنه اینجوری فکر کنن، اینجور عمل کنن، اما شارع که مثل عرف عمل نمی کنه. این اولا. ففیه ایدن مجال لبعض الملاحظات منها ان هناك فارق بل فوارق بین جعلیات العرف و انشاءات الشارع و انتقاربات الکموم جهات، مع ان اهل العرف لا يقدر على ان يتعقل جوانب و خصوصیات الموضوع الموضوع له كلها عند وضعه فضلا ان يدري التطورات الواقع في المستقبل. اصلا اون عرف همون وضع اولیش هم همین ماهیتشو نمیتونه بفهمه، همون صادر هم خوب نمیتونه تشخیص بده، جعلشو انجام میده. بل تظهر للواضع العرفی التطورات ذره بعد اخرى فتقع التوصی و التفسید في الموضوع له وليس حال الشارع كذلك بل هو عالم بخصوصیات الموضوع له كلها من قبل الوعظ فلا يوقع الفرض و التطور و التفسید التدریجی هناك. این یک اشکال. بله. نه، ما در لغت الدین عرض کردیم شیوه شارع شیوه عقلایی است، این قبوله، الان هم همین میگیم، منتها در این به اصطلاح تنظیری که ایشون فرموده داریم اشکال میکنیم. ایشون به این که بگن که شارع هم مثل عرف اول بر اون وضعیت ساده وضع کرده، بعد تطوراتی اتفاق افتاده، بعد این مثلا تطورات بعدا رخ داده، ما میگیم نه، حالا این که نحوه اطلاق ممکنه یکسان باشه در نهایت، ولی این که بیاییم بگیم که شارع هم مثل عرف اول وضع ساده تصور داشته، موضوع له رو همون عنصر ساده و وضع ساده ملحوظ داشته بوده، بعد هی تطورات تدریجا پیش آمده، برای عرف بله آرام آرام ظاهر میشه این انواع و مراتب، اما برای شارع اینجور نبوده. برای شارع از اول این مطلب خیلی روشنه، از اول همه وضعیت ها و همه انواع و مراتب صلات مشخص بوده و صلات رو جعل کرده. مثل عرف جاهل نبوده که بگه اول یک وضع ساده تصویرش، بعد تدریجا این اتفاقات میفته و بعد او هم به تدریج اینجور اراده میکنه که لفظ رو باز کنه. بحث اعلام نیست، بحث جعله. یعنی شارع از اول جعل کرده بر تمام این انواع، نه اینکه جعل بر وضع ساده. برای مردم ممکنه این ظهور اینجوری باشه، یعنی مخاطب به تدریج ده همون کلمه صلات که اول در اول تشریع بر یک مناسک دو رکعتی اطلاق می شده، بر سه رکعتی هم همون اطلاق شد، چهار رکعتی هم همون اطلاق شد، بر صلات مستر و مختار هم همین اطلاق داره میشه، بر صلات غرقا هم همین اطلاق میشه. اینو مخاطب متوجه میشه و مخاطب میتونه به جای اینکه تغییر آیه طباطبایی رو بپذیره که آقا این به صورت استیصاعی و تدریجی و نمیدونم تشکیکی اتفاق افتاده، تدریج اتفاق افتاده، به عکس از این کشف کنه مخاطب که از اول شارع وضع کرده بر این کل مجموعه، نه اینکه به تدریج این معنا باز شده، بلکه از این به عکسش رو کشف کنه، خلاف فرمایش علامه طباطبایی کشف کنه. اون مردم بفهمن که بابا از اول میست که شارع صلات رو به همین وسعت وضع کرده بوده، ما چون یه مصداق رو دیدیم خیال میکردیم صلات بر یعنی همین، بعد دوتا شد فکر کردیم خب یه ذره معناش توصیف بده کرد. نه خیر، معلوم میشه که شارع عالم علیم حکیم از همون بعد و اختراع صلات جعلش هم به همون وسعت، یعنی هم اختراع وسیع بوده، نه اینکه مثل قانون گذار هر بار به اشکالی بر بخوره یه تفسیر اضافه کنه، یه ماده جدید الحاق کنه، اینکه نبوده که. شارع از اول تمام موضوع رو با همه ابعاد و مراتبش دیده بوده و جعل و انجام داده بوده و اطلاق شارع اتفاقا قرینه اینه و نشانه اینه که آقا شارع از هم اول معنا رو وسیع گرفته بوده. این رو باید استفاده که از اون چی که اتفاق افتاده است در خارج گزارش میشه، نه اینکه بگیم که شارع هم به تبع این تطورات لفظ و معنا رو توسعه داده باشد. این یک
در مقام ثبوت شارع لفظ هم داره.
بالاخره منجو مسلمه اینه که بخشی از وحی و شکلی از وحی در قالب الفاظ نازل شده دیگه، که محل بحث نیست. بالاخره شارع این وحی رو نازل میکنه و به صورت لفظ نازل شده بر پیغمبر. دیگران لفظش مثل از تنبیری که در محضر رسول خدا بودن صلوات الله السلام علیه ما، مثل رسول خدا لفظ و صداشو میشنیده، لفظو میشنیده، یعنی به صورت لفظ هم نازل شده آیه، ولذا این الفاظ شکل لفظی هم داشته. حالا تلفظش مثل انسان که به فرض کنید دهان و زبان و لب نیاز داره یا صوت تولید شده، اون یه حالا بحث دیگه است، ولی بالاخره به صورت لفظ بله نازل شده دیگه. این اشکال اول. اشکال دوم این که ایشون درسته که تفتون داشتن به این که آقا اینجا نمیشه گفت تشکیک، اطلاق تشکیک بر اون چه که ایشون اطلاق فرمودن، خودشون گفتن که نگید که بر ماهیات اعتباری نمیتوانه مثلا تشکیک فرض کرد، و خودشون که میدانن بالاخره این اصطلاح یه معنای مشخصی داره، اونجایی که اطلاق میشود که به انواع مراتبی که مراتبی که ما به اشتراکشون این ما به افتراقشون و بالعکس، اینجا اطلاق تشکیک میشه. اینجا که همچین چیزی وجود نداره بر اساس بر علل مبنا و طبق تقریر. اینجا ما نمیفهمیم چطور این تعبیر فرمودن الاختلاف الذاتی فی عین الاتفاق الذاتی در ذیل عبارتشون هست. یعنی چی اختلاف ذاتی در هست در عین اتفاق ذاتی؟ در اعتباریات که یه همچین فرضی جا نداره. احیانا در بله حقایق و مراتب حقیقی مثل مراتب وجود این فرض قابل تر هست، اما در اعتباریات که ترکیبشون حقیقی نیست و نسبت و ربطشون ربط حقیقی و وجودی نیست، اینجور تعبیری ما نمیفهمیم یعنی چه. وقتی میفرمید شما انواع ارضیه و مراتب طولیه میشه برای مثلا صلات فرض کرد و هر مرتبه جامعی دارد، بعد در نهایت یه جامع الجوامع فرض میکنیم که صلات در آخر مثلا تشریع در آخر دوره بعثت، انگار بر اون جامع الجوامع اطلاق میشه. ما سوال میکنیم این جوامع قبلی چی هن؟ یعنی چجوری شما رده بندی میکنید، مرز بندی میکنید، مرز بین جامعه اول صلات، چون اول فرمودید جامعه به یه معنا یک جامعه بوده، اونم مصب به اون جامعه اولی یا اون صورت ساده صلاتی است، بعد هی این صلات توسعه پیدا کرده یه مرتبه درست شده، بعد مرتبه شون تعبیر هم میکنم مرتبه اول، مرتبه دوم، مرتبه سوم، جامعه اول، جامعه دوم، جامعه سوم، چهارم، مرز بین این جامعه ها کجاست؟ اینو بفرمایید، مرز بین این جامعه ها کجاست؟ یعنی کجا جام اول تمام میشه بعد جام دوم شروع میشه بعد جام سوم جام چهارم شروع میشه. این مرزبندی ها رو در صلات مثلا تصویر میفرمید چجوری میشه که اینا خودشون هر کدوم جامعه میشوند. بعد یعنی تا یه جای شارعه میگفته برای جام اول، بعد دوباره از اونجا شروع میکنه به جام دوم صلات اطلاق میکنه، بعد به جام سوم اتصال میده و تا به جایی میرسه که میگه کل این جوامع رو یه جامعه براشون درست کنیم. مثلا کجاست این مرز این جامعه هایی که تصور میشه؟ خب در قرص که دیگه تغییری نیست که، در خبز صد جو به اصطلاح مراتب نداره که، شکم سیر میشه دیگه، تمومشون میره دیگه، مرتبه نداره دیگه.
شاید
نظرشون
در این بوده که قصد جامعه رو جمعی از افعال و اذکار رو به عنوان یک جامعه در نظر گرفتن، فردا به مراتب وقتی اون نظری که از سالی فرمودید مثلا یک شرکت به مغرب اضافه شد، به تب مغرب بر خودش رو یک جامعه دیگری، اشا بر خودش رو
نه، منظورشون این که نیست، منظورشون این است که هی رفته رفته که میست که این مصادیق جدید و مراتب جدید که به اصطلاح پدید میاد از صلات، انگار هر از چند یه نقطه جوشی داره جهش میکنه به مرتبه بعد، دوباره یه نقطه جوشی داره به مرتبه بعد، وقت از هر نقطه جوش به نقطه جوش دیگر میشه یه جامعه میخواد، بعد میشه چند تا جامعه، بعد آخر سر جامعه جوامع درست میشه. ما عرض میکنیم این نقطه جوش کجاست؟ عرض خیلی ساده بخوایم به اصطلاح روان بگیم، عرض میکنیم این نقطه جوش کجاست؟ مرز بین هر جامعه با جامعه دیگه و مرتبه و مرتبه دیگر کجاست که شما میفرمید جوامعی داریم بعد آخر سر جامع جوامع داریم؟ این رو باید معلوم کنیم. وانگهی بفرمید که این به اصطلاح جامعه ها بر اساس قوالب عبادیات فرض می شود یا به باطن عبادیات. این اولا، این در اشکال دوم چند مرحله ای اشکال ما چهار تا نکته داریم. دوم این که ایشون فرمودن که آقا به اصطلاح اشکال نکنید که تشکیک رو در مرکبات اعتباری جا نداره به کار ببریم، درسته که اینا با هم تفاوت دارن، ولی در یه عنصر انسجام بخشی به نام غرض اینجا وجود داره. ما عرض میکنیم که اون غرض که میفرمایید شما، آیا اون غرض خودش حالت تشکیکی داره؟ یعنی مثلا نماز دو رکعتی یه غرض رو تأمین میکنه، بعد نماز سه رکعتی یه غرض دیگر رو تأمین میکنه، بعد نماز چهار رکعتی یه غرض بالاتر رو تأمین میکنه؟ اینجوریه واقعا؟ اینجوری خودشون هم تصریف هم دو، ما نمیخوام یه همچه حرفی بزنیم. این در واقع غرضی که شما میگید در واقع تخته بند و انسجام بخش این انواع هست و تشکیک را هم ارجاع میدید به غرض، وقت باید بفرمید وقت غرض باید مراتب پیدا کنه. واقعا غرض مراتب داره، هرچند میتواند غرض به لحاظ کمالی مراتب داشته باشه. صلات بنده ناچیز یک حدی از اون غرض و مثلا تنها فحشا و منکر رو تأمین میکنه، صلات یک عارف یه حدی، این درسته، اما اون بر نمیگرده به این انواعی که ما داریم میگیم، به مستر و مختار ربط نداره، به دو رکعتی احادیه و ثنائیه و ثلاثیه و رباعیه ربطی نداره. اون به این انواعی که شما میخواید توجیه اطلاق صلات رو بر این انواع مختلف به اصطلاح عنوان بکنید ربطی نداره، اون به حسیات دیگری جنبه کیفی داره، جنبه کمی. شما الان دو تا تلاش میکنید اطلاق لفظ صلات را که لفظ واحد است بر انواعی که به لحاظ نوعاً کمی با هم فرق میکنن حل کنید. این هم اشکال دوم در ذیل اشکال دوم، یا نکته دوم در ذیل اشکال دوم. نکته سوم این که این میفرمایند که جوامعی به اصطلاح پدید میاده، بگیم خب جوامع بر اساس همین تنوع اغراض و مراتب اغراض مثلا فرض کنید اتفاق افتاده باشد، اگر این باشه که پس بنابراین ما جامعه رو باید ببریم روی اغراض
و تسمیه رو ببریم رو اغراض، نه صلات، نه قالب صلات، ببریم رو همون غرض صلات. شما میگید که پیوند اینها به غرض است و انگار غرض اغراض به نحوی ما به الامتیاز ما به الاشتراک دارند با هم. اگر این مراتب اغراض ما به الاشتراک، این ما به الامتیاز، ما به الامتیاز، این ما به الاشتراک، مثلا فی الجمله حالا مصامتان داریم عرض میکنیم، خب پس بنابراین این صلات باید بره روی کلمی صلات، باید تسمیه بشه برای همین چیزی که مراتب رو با اون توجیه میکنیم. و نکته چهارم این که ایشون میفرمان که آقا فرق است بین تراکیب اعتباریه و اطلاق تشکیک در اینجا با اطلاق تشکیک در امور حقیقیه. بعد در دفاع میفرمان که آخه اعتباریات از مقولات متباینه به ذات تشکیل میشود و در نتیجه تشکیک اعتباری با تشکیکات حقیقیه با هم فرق میکنن. اینجور دفاع میکنن، میگن بس ما میتونیم اطلاق تشکیک بکنیم. ما عرض میکنیم این دفاع جنوبالی نوع تسلیم شدن در مقابل اشکاله. خود بفهمید بله آقا اشکال وارد است، چون این فرمی شما اذعان به ورود اشکاله. فرمی که بله آقا اطلاق اعتبار، اطلاق تشکیک اینجا به اصطلاح با اون تشکیک معناش فرق میکنه. این یک جهل اصطلاحی است. بفرمید که آقا ما جهل اصطلاح کردیم، تشکیک از کلمه و تشابه لفظی استفاده نشود. اینجا این تشکیک به معنای تشکیک نیست، این تشکیک تشکیک نیست. این کلمه تشکیک مزاح کنیم بگیم تشکیک این تشکیه، این در واقع معنای خاصی است. اراده فرمودید شما، اشکال نداره، لا مشاهده فی الاصطلاح، شما حق دارید به معنی بزرگ جل اصطلاح بفرمید، اراده نداره. ببینید این اصطلاح خاصی است من دارم میگذارم و عنوان اینو نمیشه بود تشکیک. علاوه بر این که یا وشکی عرض بکنیم، اصطلاح یعنی ما تصالح علیه اهل العرف، اهل تخصص خاص. اون وقت این بین علامه طباطبایی و چه کسانی این تصالح و اتفاق افتاده است؟ اصلا اصطلاح یعنی اصطلاح ما تصالح علیه، اهل فنی، اهل علمی. اشکال این چهار تا نکته ذیل اشکال دوم. اشکال سومی که میشه مطرح کرد این که تطوری که به نحو توسعی در موضوع له احیانا اتفاق میفته آنچنان میشود گاه که هم در ماده هم در هیئت و در همه چیز در واقع انقلاب اتفاق میفته، به صورت که گاهی اصطلاح اطلاق میشه به چیزی که اون خالق و مخترع اولیه، اگر الان ببینین کلمه رو به اون میگن تعجب خواهد کرد که چرا این لفظی که ما گذاشتیم برای فلان ماده و فلان شی حالا دارن راجب این ماده و برای این شی به کار میبرن. اینقدر این به اصطلاح تغییر و تطور پیش میره که به انقلاب در واقع ماده و هیئت منتهی میشه. وقت یک اختلاف وسیعی در واقع ممکنه پدید بیاد بین یه جامع با یه جامع دیگر که اینا بناست مراتب هم قلمداد شن و به نحو تشکیک بر همینا اطلاق بشه. در این صورت سوال اینه که آیا این استعمال منتهی میشه به یک نوع تجاوز؟ یعنی دیگه در اون مرتبه نهایی مجازن این لفظ داره به کار میره، چون فاصله بین اون مرتبه و اون جامعه با پیشتری ها خیلی زیاده، تفاوت خیلی زیاده. یا اینکه قلب و نقل اتفاق میفته، چه چیزی رخ میده؟ ظاهرا به اصطلاح دو تا جامعه که کاملا از هر حیثی با هم متفاوتن الان ما داریم، وقت اطلاق یه لفظ بر این دو جامعه کاملا مختلف، آیا اون وقت مجبوریم بگیم تشکیکیه؟ یا اصلا بسا باید گفت که آقا به نحو تعینی دو تا وضع اتفاق افتاده، یا یه وضع تعیینی بوده برای اون جامعه اول، بعد به نحو تعینی این لفظ در یک جامعه دیگری هم احیانا وضع و استعمال شده است. ظاهرا به اینجا هم ممکنه منتهی بشه. و آخرین اشکال، چهارمین اشکال، این که ما باید در مسئله عبادات و مثل صلات روی مسئله تأمل کنیم که آیا لفظ صلات اطلاق میشه بر این قوالب و ظواهر این عبادت یا نه صلات یه حقیقتی داره. و غالب تقریرها در جلسه پیشم عرض کردیم معطوف به اینه که این قالب رو درستش کنن و میبینیم هم به اصطلاح مشکل حل نمیشه. به نظر میرسه ایشون هم در همین مطلب به اصطلاح هستند که بحث کردیم و منها انه قدس سروه ایزن که سابقی اتخذ ظواهر العبادات و قوالبها کل حقائق لها قیاسن لذلك الامور المتعالیه القدسیه الى الامور الاعتبارات العرفیه التي لا حقیقت وراء ظواهرها و هو محل للتعمل لانه قیاس مع الفارق. حالا تا جلسه بعد ببینیم خود ما یا زرون میرسه که پیشنهادی بدیم که این همه ما این اشکالاتی که بر بزرگان میگیریم هم کار خودمون رو سخت میکنه، آخر سر ما خودی تغییر بدیم که این همه اشکالی که بر دیگران میگیریم بر ما وارد نشه. ولی به همین که این رو اذعان بکنیم که اینا به قول بعضی که از بزرگان اظهار جهله، ما در واقع حرف بزرگان نمیفهمیم، این ابجویا رو میکنیم، میگیم ما این اشکالات بر اینو وارد و در غیابشون هم داریم این اشکالا رو وارد میکنیم. حضور که ندارن که بگن به ما بچه طلبه بگن آه اشکالی که میگی وارد نیست، این جوابش. مثل داستان اون آقاییست که میگن تو جلسه ای تو جمع که میمد قرآن میخوند کلی ایراد داشت، ایراد میگرفت، میگه من خودم تو خونه همیشه تنها میخونم، هیچ اشکال نداری قرآن هم. ما وقت تنها قاضی میریم و راضی برمیگردیم، اشکالات معلوم نیست وارد بشه بر این بزرگان. ملازمه فرما ده به ما اینه که در هر بحثی که وارد میشیم همه آرا تقریبا استقصاء میکنیم و همه آرا هم ایراد میگیریم، این دیگه طبیعت و خصلت ماست، ولی معلوم نیست ایراد وارد بشه. حالا دعا بفرمید فردا انشاءالله جلسه بعد تغییری که فکر میکنیم کم اشکال احیانا اون رو ترک کنیم چی عذاب در میاد.